رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، نور محمدی خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز شنبه 9 آگوست. در آغاز سرخط خبرها، هواپیماهای نظامی آمریکا نخستین ضربه ها را به نیروهای تندرو اسلامی در عراق وارد کردند. شرکت برق تاجیک بخشی از قرضهایش را به نیروگاه برقابی سنکوده یک پرداخت کرده است و نخست وزیر روسیه فرمان صادر کرد که تلفن بدون نام استفاده از وای فای ممنوع است. تفصیل خبرها، جان کیربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید 8 آگوست هواپیماهای نظامی آمریکا با مواضع توپخانه نیروهای دولت اسلامی عراق و شام یا نیروهای تندرو ضربه های هوایی وارد کردند. توپخانه نیروهای دولت اسلامی عراق و شام به کوردها که شهر اربیل را حمایت میکنند حمله برده بودند. هواپیماها با توپخانه محرک نیروهای تندرو بمب های هدایت شونده لازری پرتاب کردند. کیربی گفت تندروهای اسلامی به نیروهای کرد از توپخانه حمله کردند. در این شهر شهروندان آمریکا نیز هستند. در آستانه ضربه های هواپیماهای آمریکا به نیروهای تندرو باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اجازه داد تا نظامیان در صورت ضرورت برای دفاع از نظامیان آمریکا و کارمندان دیپلماتیک کشورش در شمال عراق در شهر اربیل بر ضد تندروهای اسلامی حمله های هوایی انجام دهند. نامزدهای مقام ریاست جمهوری افغانستان به توافق رسیده اند که بعد از مباحثات انتخاباتی حکومت وحدت ملی تشکیل کنند. عبدالله عبدالله و اشرف غنی در این باره اعلامیه مشترک را به امضا رسانده اند و تایید کرده اند که آنها بعد از ختم شمارش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در تشکیل چنین حکومت مشارکت ملی همکاری خواهند کرد. عبدالله گفت که این توافقات قدم دیگری به پیش در راه تحکیم وحدت ملی و امید برای آینده بهتر مردم افغانستان است. غنی گفت ما برای اجرای تعهدات ملی و هر یک افغان با یکدیگر کار میکنیم. تعهدات هر دو جانب در حال به دست آمده است که جان کیری وزیر کارهای خارجه آمریکا روز دوم در کابل مذاکره انجام می‌دهد و تلاش دارد که هر دو جانب بحث‌های خود را حل کنند، یعنی هر دو نامزد. شرکت برق تاجیک میگوید یک ماه گذشته از حجم عمومی قرضی که از نیروگاه برقیابی سنگتوده یک داشت توانسته است تقریبا 1 میلیون سامانی را پرداخت کند. یک مقام شرکت برق تاجیک 8 آگوست به رادیوی آزادی گفت شرکت برق تاجیک توانسته است قرض خود را در نزد سنگتوده یک که 418 میلیون سامانی بود کاهش داده به 417 میلیون سامانی رساند. طبق گزارش نیروگاه سنگتوده یک، شرکت برق تاجیک در ماه ایول 418 میلیون و 70 هزار سامانی قرضدار بود. دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه فرمان صادر کرد که بر اساس آن اکنون در جایهای جمعیتی استفاده بی‌نام از خدمات اینترنتی وای فای ممنوع است. دسترسی تنها در صورت امکان پذیر خواهد بود که اگر کاربر نام خود را طبق حجت خود پیشنهاد کند. تجهیزات استفاده نیز باید نشان داده شود. مقامات روسیه نظارت بر شبکه جهانی اینترنت و دسترسی به آن را تقویت دادند. بر اساس قانون اخیر بلاگ نویسانی که در کشور هر روز بیشتر از 3000 خواننده دارند باید خود را در روسکوم نظار، یعنی تنظیم کننده خدمات مطبوعاتی، ثبت نام کند و تایید نماید که مقررات قانونهای روسیه درباره مطبوعات را رعایت میکند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به نظامیان کشورش دستور داد که حمله های نو و نوار غزه را آغاز کنند. این در حالی است که تندروهای فلسطینی از نوار غزه بعد از ختم مهلت آتشبس 3 روزه به اسرائیل موشک پرتاب کردند. نظامیان اسرائیل تایید کردند که آنها بعد از پرتاب 17 موشک از جانب تندروها محلات ترور در نوار غزه را هدف قرار دادند. تمام شب گذشته در قاهره مذاکرات مقامات اسرائیل و گروه های مختلف فلسطین نتیجه نداد و طرفها درخواست های یکدیگر را نپذیرفتند. رئیسان جمهوری ارمنستان و آذربایجان 8 آگوست به ساچی سفر کردند تا در آنجا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به طور علیحدہ ملاقات کنند. امکان دارد که ملاقات سه جانبه هم برگزار شود و در آن مسئله های قره‌باغ کوهستانی را جانب ها بررسی کنند. در شهر دوشنبه آزمون جمهوریوی بهترین لایحه بناهای معموری، اجتماعی و اقامتی به پایان رسید و 9 طرح در آن بهترین لایحه بناهای اجتماعی و معموری و اقامتی اعلان شده اند. آزمون را کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان و اتحادیه معماران کشور برگزار کرد. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
آزادی در امواج نب
از 7:30 و وقتی دوشنبه روی موجای 19.25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مواره یمال و همچنین از یسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوار های ویدیویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
آزادی.org
آزادی.kg
و رو آزادی.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. با نزدیک شدن سالگرد استقلال تاجیکستان، بعضی خانواده ها عفو زندانیان خود را انتظارند. یکی از فرماندهان احمدشاه مسعود رئیس پلیس افغانستان بدخشان افغانستان تعیین شد. این برای تاجیکستان چه منفعت دارد؟ و حکومت قرغیزستان تصمیم گرفت که فراورده های کشاورزی خود را به روسیه صادر کند. در چنین وضع آیا نرخ در بازارهای داخلی بالا نخواهد رفت؟ برنامه را با گزارش های خبری پی می گیریم. با نزدیک شدن سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان و 20 سالگرد قبول قانون اساسی در این کشور بیشتر ساکنان انتظارند که رئیس جمهور تاجیکستان عفو اعلان خواهد کرد. برخی از چهره های سرشناس نظیر سابق فرمانده گارد ریاست جمهوری غفور میرزایف به حکم ابد محکوم شدند. پس امید به عفو این گونه شخصیت ها هست یا خیر؟ همکاری ما شهلای گلخواجه در گزارش در این باره از دوشنبه چنین میگوید.
در حالی که تاجیکستان به تجلیل سروسری جشن 23 سالگی استقلال دولتی آمودگی میگیرد، گروهی در کشور فرارسی انسان را بیشتر از دیگران انتظار هستند. این انتظاری در پس میله زندان جریان میگیرد و بسیاری از آنها باور دارند که در استانه این جشن رئیس جمهور آنها را عفو میکند. استقلال دولتی در تاجیکستان هر سال در تاریخ 9 سپتامبر تجلیل میگردد، ولی خبر آزادشوی زندانیان ماها پیش موضوع اصلی گفتگوها در خانواده ها میشود. اما فرارسی این جشن برای یک گروه دیگر کاملا نوعیان گذرد. اینو شهروندانی هستند که با جرم های وزنین حبس ابد گرفتند و گمان ندارند که روزی از پس پنجره بیرون شوند، اما خانواده های آنها تلاش خود را برای تغییر حکم آنها ادامه می دهند. گلجهان سفر و دختر سنگک سفرف سابق فرمانده فرونت خلقی است که برادرش نور محمد 6 سال پیش با یک ایده جرم که بزرگترینش مقاومت مسلحانه به نیروهای دولت بود برای یک عمر زندانی شد. در این سالها گلجهان تمام نهادهای تفتیشاتی و دادگاهی را گشت تا حکم برادرش را دیگر کند، اما نشد. او میگد اکنون یگانه امیدش به رئیس جمهور است.
خلاب در فاتلیسی که در سپورت کمپلکس شده که اونجا در قدی محترم پریزیدنت هم صحبت شدن وعده دادن. گفتن که ما سپوریش میتون گفتن تحلیل میکنن ایسر میبینن.
نور محمد سفرف پسر سنگک سفرف ماه ایولی سال 2008 با گروه سوراب لنگری و ضمن یک عملیات ویژه نیروهای امنیتی بازداشت و رسو پس از یک سال همراه با 5 نفر دیگر حکم ابد گرفت. عایشه میرزایی و خواهر غفور میرزایی فرمانده پیشین گارد ریاست جمهوری تاجیکستان که به اتهام تلاش سرنگون ساختن نظام فعلی و خیانت به وطن به حبس ابد محکوم شده است، در طول 10 سال اخیر از صحیفه های مطبوعات دور نمیشد و کوشش میکرد غفور میرزایف از یود جامعه نرود. او میگد حالا برادرش مریض است و شکست و رختای زیاد دارد.
خیلی غفورم خدمت در دولت رسیدگی هست. همین که آرزو داریم که شبکیش شود. گناه سختم که در باشه همه را بخشید. همین هم پسی همه با خیلی نخوا که همین را نبخشد. هر وقتی که پیش داده را میدرام داده را من در همین 10 سال را یک بود چی نکده که من خیلی میگه نصیب تقدیر بده اتا. در کره شیدم خیلی میگه دولت دوست می‌داره دادری من برای اون که خدمت کرده.
اویشه میرزایوه گفت این دفعه برای تطبیق شدن قانون عفو در نسبت برادرش به جای مراجعه نکرده است. زیرا به گفته وی نفران بالا همه را خوب می‌دانند. غفور میرزایوه فرمانده سابق گارد ملی و رئیس سابق آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان 8 سال پیش با جرم‌های سنگین چون خیانت به وطن، قصد تبادلات دولتی، آدمکشی و پنهان داشتن سلاح‌های غیرقانونی به حبس ابد محکوم شده بود. غفور میرزایوه و نور محمد سفروف شاید از آخرین نفران مربوط به فرانت خلقی بودند که با حبس آنها حکم جنگ سالاری در کشور رو به کاهش آورد. با آنکه آنها با جرم‌های سنگین حبس ابد گرفتند، اما خبرهای مربوط به آنها از سرخواننده‌ترین باقی ماندند و هنوز هم در منطقه‌های علیحده طرفدار دارند. در تاجیکستان در چند سال اخیر بیش از 50 نفر با اتهام خیانت به وطن، قصد تبادلات دولتی، کشتار و دیگر جنایت‌های سنگین به حبس ابد محکوم شدند. حبس ابد سنگین‌ترین جزا در تاجیکستان است که از سال 2004 جایگزینی حکم اعدام شده است. نسبت به حکم اعدام در تاجیکستان از آن زمان مراتوریا اعلام گردیده است. این گروه محبوسان از جمله آنها هستند که قانون عفو در نسبت آنها تطبیق نمی‌شود. اسماعیل طلباکوف وکیل پارلمان تاجیکستان میگوید مسئولیت عفو شدن محبوسان به اراده پرزیدنت است و در برابر کدام گروه زندانیان تطبیق شدن این قانون را مسئول مشخص می‌کند.
میکنم که بخشیده به بسالگی کنستیتوسیا سرقانون جمهوری تاجیکستان که یکی از حجات اساسی مهمی دولتی است. اما اصلا همین کنستیتوسیا توانست که در تاجیکستان صلح و سلام در پرجوی تاجیکستان وحدت ملی و ولایت قانون رو روی کار بیارد. از این حجات بالاتر من فکر میکنم که در حیات سیاسی کشور نیست و بخشیده به بسالگی اگر از جانب پرزیدنت کشور همین عمل بشردوستانه قبول کرده شود، این بسیار کاری خیر برای مردم شریف تاجیکستان میشود.
زمنان قانون عفو در تاجیکستان آخرون مراتبه سال 2011 بخشیده به 20 سالگی تجلیل استقلال دولتی تاجیکستان قبول شده بود که در پی آن 4300 نفر به آزادی برآمده، مهلت ادای جزای 5000 محبوس کاهش یافت و همچنین بررسی پرونده های بیش از 5000 نفر دیگر که در تعقیب جنایی بودند قطع کردید. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتظاری ها و نومیدی ها از قانون عفو نوبتی در رابطه با سالگرد استقلال تاجیکستان که 29 سپتامبر تجلیل می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. جنرال باباجان، یکی از فرماندهان پیشین ائتلاف شمالی افغانستان، از همرزمان احمد شاه مسعود فرمانده پلیس ولایتی بدخشان افغانستان تعیین شد. این جنرال را در تاجیکستان نیز میشناسند. آیا آمدن جنرال باباجان به این مقام برای تاجیکستان اهمیت خواهد داشت؟ پاسخ به این و سوالهای دیگر در گزارش همکار ما فرهاد میلاد در شهر دوشنبه.
جنرال باباجان، فرمانده معروف سابق اتحاد شمال، سرپرست پلیس ولایت بدخشان تعیین شد. سید عبدالقادر صیاد، رئیس دستگاه فرماندهی امنیت بدخشان که تا به حال سرپرستی آن را به ذمه داشت، در تایید این خبر بر رادیو آزادی گفت فرمان وزیر کارهای داخلی افغانستان صادر شده و قرار است جنرال باباجان روز شنبه وارد بدخشان شود.
یک شفر از وزارت امور داخلی ما به ما رسید که جنرال باباجان به حیث قماندان فعلا سرپرست میاد، باز بعدی که اگر چه به حیث قماندان امنیت انتخاب شود. بله،
جنرال باباجان عنوان جنرالی را هنوز زمان خدمت در نیروهای مسلح افغانستان زمان حکمرانی رژیم کمونیستی دکتر نجیب الله گرفته است. احمد زکی، یکی از نزدیکان جنرال باباجان، میگوید موصوف مهره مهم عملیات جلوگیری از کودتای شهنواز تنای گلبدین حکمتیار در سال 1990 بود و افزود با دستور دکتر نجیب الله و همدستی با احمد شاه مسعود این کودتا را شکست دادند و پس از سقوط رژیم اولی جنرال باباجان به نیروهای اتحاد شمال پیوست.
دوره مقاومت در کنار مجاهدین، در کنار احمد شاه مسعود، باز
خط فرقه چل، قماندان فرقه چل بود. یک فرقه داشت میدان هوایی بگرام مکمل زیر دست ازی بود. باز پسانا بگم، نمت آیتا آیتا با قماندان امنه کابل شد، بازی که وزیر داخله جلالی مواجه شد و که کرده مواجه شد وزیر دیگه نماندن نشد قدرت.
جنرال بابا جان در حال فرماندهی امنیت بدخشان افغانستان را به ذمه میگیرد که به گفته سعید عبدالقادر صیاد نهادهای امنیتی بدخشان مشکل کادری دارند. به قول او اگر در برخی قطعات محلی 42 پلیس کار کنند، تعداد جنگیان در آن جای ها از 100 نفر بیشتر است. گذشته از این وی میگوید در گذشته در بدخشان همگی 15 تالی فعالیت داشتند، حالا بیش از 1000 جنگی حرکت های تروریستی منطقه‌ای و بین المللی از جمله تاجیکان، چچن ها، ازبک ها، پاکستانی ها و عرب ها جمع آمدند. در حال حاضر در ولسوالی جرم این ولایت جنگ میان نیروهای حکومتی و جنگیان ادامه دارد. بنا به این منبع یک هفته گذشته در پی یک عملیات در این ولسوالی 11 جنگی به هلاکت رسیدند. قبلا مقامات امنیتی بدخشان افغانستان خبر داده بودند که 3 تاجیک از جماعه انصار الله در این جنگ ها کشته و یک انتحاری دیگر هم بازداشت شدند. مقامات امنیتی تاجیکستان بارها از احتمال ورود جنگیان گروه های مختلف تروریستی به مرزهای آسیای مرکزی هشدار داده بودند. اما سید عبدالقادر صیاد میگوید یک ضرورت به همکاری مخصوص دو کشور در قسمت دو بدخشان با وجود آمده است، زیرا آن خطری را که در دوشنبه پیش بینی میکنند در همین بلندکوههای بدخشان افغانستان وجود دارد، یک خطر خیالی نیست. به قول او جنرال باباجان یک نفر حرفه‌ای است و برای کاهش دادن این خطرات نقش عمده خواهد بازید. سلطان حمد تحلیلگر امور امنیتی میگوید فرمانده پلیس بدخشان افغانستان تعیین شدن یک چهره مطرح برای تاجیکستان آشنا و از پیروان احمدشاه مسعود اعتماد دوشنبه به مبارزه های نیروهای امنیتی افغانستان را میافزاید. و افزود جنرال باباجان از همرزمان جنرال دیگر مرحوم مومین است که اولین فراری های تاجیک را پناهگاه و غذا داده بودند.
پلیس تعیین شد که مثلا حدود با ما هم سرحد است و همون کیوای مثلا با مردم تاجیک شناس بود، مثلا تاجیک را دیده بود از نزدیک شناس شده بود، چون دارن دوره مهاجرت شون.
تاجیکستان با افغانستان طولانی ترین مرز را دارد که 1200 کیلومتر است و از این مرز به جز گروه های تروریستی قاچاقبران نیز گاه گاه سر می خلانند. به ویژه هنگام عملیات نیروهای امنیتی تاجیکستان در بدخشان این سوی مرز این خبر نیز پهن شده بود که با درخواست دوشنبه حدود 10 قاچاقبر معروف افغان را وزارت کارهای داخلی افغانستان بازداشت کرده بود. آن زمان نیروهای پلیس افغانستان نگذاشته بودند که از آن سوی مرز با ناامنی‌های بدخشان تاجیکستان گروه‌های تروریستی و قاچاقبر همراه شوند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تعیین جنرال باباجان به مقام فرماندهی پلیس ولایت بدخشان افغانستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
حکومت قرقیزستان تصمیم گرفته است که فراورده های کشاورزی خود را به روسیه صادر کند. جامرد اوتوربایف نخست وزیر قرقیزستان به وزارت کشاورزی این کشور دستور داده است که امکان صادرات میوه و سبزیجات به روسیه را بررسی نمایند. وی گفته است که بازار بزرگ برای فروش این فراورده های قرقیزستان باز می شود و باید محصولات بهتری را برای صادرات آماده کرد. ولی این نگرانی ها نیز وجود دارد که محصولات بهترین به روسیه صادر می شود و محصولات کم صفت با نرخ های بلند در بازارها با مردم و فروش گذاشته خواهد شد. در یک مصاحبه تلفنی از جمین اکیمالیوف، معاون پیشین وزیر کشاورزی قرقیزستان پرسیدم سبب چیست که حکومت این کشور درباره صادرات محصولات کشاورزی خود به روسیه سراسیمه تصمیم گرفته است.
اکسپورت нашей продукции возможен в полном масштабе, если мы
صادرات فراوردهای ما در صورت پر امکان پذیر می گردد که اگر ما به اتحاد گمرکی درآییم. ولی ما حالا عضو این اتحادیه نیستیم و به سبب جاری کردن تحریم های پوتین اکنون امکان پیدا می شود که ما فراورده های کشاورزی خود را صادر کنیم.
آیا به روسیه محصولات اضافی صادر می شود یا این صادرات فقط به خاطر آن است که بازار فروش پیدا شد؟
Да, у нас ряд продуктов производится в излишнем количестве, допустим, овощи.
Бле, дар кишвари мо баъзе маҳсулоти изофӣ кишоварзӣ парвариш мешавад. Масалан, сабзавот, миқдори фаровардаҳои ширӣ ва мисли он. Дар баробар ин баъзе навъҳои маҳсулот беш аз ҳад тавлид намешавад, вале кишоварзон барои гирифтани даромади бештар ва беҳбуди шароити зисти худ онро метавонанд барои содирот омода кунанд.
Дар чунин ҳолат фикр намекунед ки маҳсулоти хубу босифат ба Русия меравад ва маҳсулоти пассифат дар худи Қирғизистон мемонад ва он ҳам дар бозорҳо мумкин аст бо нархи гарон ба фурӯш гузошта шавад.
Я назову конкретні види продукції, які ми могли б без ущерба собственні інтереси.
Ман метавонам аз маҳсулоти ном бибарам, ки бидуни зарар ба бозорҳои дохилӣ дар шароити пеш омадани ин буҳрон дар берун аз кишвар бо нархҳои арзанда бифурӯшем. مثلا ما امکان داریم که گوشت گاو، اسب، گوسپند و یک سلسله محصولات شیری را صادر کنیم. در این بخش ها ما محصولات اضافی داریم. حالا هم ما این محصولات را صادر میکنیم ولی مانعه های زیاده هستند، حتی عنصرهای رشوه‌خواری هم دیده میشود. ما سبزوات اضافی هم داریم. میتوانیم با دیرینگ و پومیدور، پیاز و کرم و سبزی صادر کنیم. در تیانشان کارتوشکای کوهستان پرورش میکنیم. قرغیزستان سال به 630 هزار تن کارتوشکا نیاز دارد ولی تولیدات ما 1 میلیون و 200 هزار تن را تشکیل میدهد. ما میوه های خوب هم داریم. باید برنامه ریزی شود که بازار داخلی ضرر نبیند. برای این کار باید مکانیزمی در کاری را پیدا کرد. اگر به ما بازار فروش را باز کنند، ما باید حساب کنیم که برای خودمان چقدر باید بگذاریم و چقدر صادر بشود.
ما производим 1 миллион 200 тысяч тонн. Мы могли бы рассчитать, сколько нам надо оставить себе, сколько надо продавать.
کشورهای دیگری آسیای مرکزی مثلا تاجیکستان هم به صادرات فراورده های کشاورزی خود راضی شده اند. شما چون کارشناس کشاورزی فکر نمی کنید که به هر حال بعد از چنین صادرات نرخ ها بالا روند؟
Я думаю, определенные влияния обязательно окажут, потому что, конечно, когда будет изматься, достаточно, наверное, небольшая.
Ман фикр мекунам, ки албатта таъсир хоҳад дошт. Агар содирот танзим нашавад, ба нархҳо таъсир хоҳад дошт. Масалан, агар гӯштро бигирем. Барои ҳамин ҳукуматҳо бояд дар ин маврид барномаҳо дошта бошанд. Бояд ҳадду ҳудуд риоят шавад. Набояд ҳама чиз ва ҳар чизро бар зарари мардуми худ фурӯхт. باید منافع مردم خود در نظر گرفته شود ولی محصولات اضافی را که فروخته نمیتوانند صادر کردن ممکن است. ما هر سال 30% محصولات کشاورزی خود را تلف میکنیم. اگر ما آن را فروشیم از آن برد میکنیم و برای آن پول خوب هم به دست میاریم.
مصاحبه ما را با ژمین اکیمالیوف معاون پیشین وزیر کشاورزی قرقیزستان میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که وی اجازه داده است تا نظامیان در صورت ضرورت برای دفاع از نظامیان آمریکا و کارمندان دیپلماتیک کشورش در شمال عراق در شهر اربیل بر ضد تندروهای اسلامی حمله های هوایی انجام دهند و روز 8 آگوست نخستین ضربه های هواپیماهای جنگی آمریکا در منطقه اربیل با نیروهای تندرو اسلامی یعنی دولت اسلامی عراق به شام وارد شد. اوباما در ادامه به ده ها هزار یزیدی ها اشاره کرد که در محاصره تندروهای دولت اسلامی قرار دارند و گفت ما باید با دقت و مسئولانه رفتار کنیم و از کشتاری دست جمعی پیشگیری شود. اوباما گفت برای همین به حمله های هوایی اجازه داده است تا در صورت ضرورت به نیروهای عراق کمک شود و محاصره شهروندان خاتمه یابد. با گفته اوباما حالا هواپیماهای آمریکا با یزیدی های در محاصره قرار داشته از هوا کمک های بشری می پرتایند. هزار هزاران نفری آنها در کوه سینجر به آب و نان مانده اند. ده ها هزار نفر یزیدی ها و مسیحی ها قبل از رسیدن نیروهای دولت اسلامی خانه های خود را ترک و به کوهستان ها فرار نموده اند. همکاری ما خیرامان بقازاده در مصاحبه با مراد ویسی، خبرنگاری بخش فردای رادیوی آزادی، ابتدا پرسید چی سبب شد که براک اوباما درباره حمله های هوایی به مواضع نیروهای دولت اسلامی عراق و شام اجازه داد.
فکر میکنم در پاسخ به تقاضای دولت مرکزی عراق و در پاسخ به تقاضای دولت محلی اقلیم کردستان عراق بود. ماه گذشته در پی پیشروی‌های گروه داعش، نوری مالکی نخست وزیر عراق از آمریکا تقاضای کمک نظامی و حمایت هوایی کرد و چون آمریکا تعلل کرد، نوری المالکی مجبور شد که از روسیه چندین فروند سوخوی 25 اجاره کنه و قرض بگیره. و در این هفته هم بعد از اینی که نیروهای داعش در منطقه موصل حمله کردن به مقرها و خطوط دفاعی پیشمرگه‌های کرد، وزیر پیشمرگه و دولت اقلیم کردستان از آمریکا تقاضای کمک هوایی کردند و آقای اوباما دیروز بعد از جلسه با شورای امنیت ملی آمریکا و مشاورین امنیتیش اعلام کرد که اجازه خواهد داد که در صورت ضرورت از حملات هوایی استفاده بشه.
حالا در شرایطی تقریبا به حکومتی عراق و در صورتی که هنوز حکومتی نو سری پا سر جا نیامده است، چون این یک تصمیم گرفته شد، یعنی ضعف حکومتی عراق دیگر پا بر جز دیگر معلوم است.
به نظر میاد یک دلیلی که باعث شده که کمک کرده به پیشروی های داعش عدم وجود اتحاد و اتفاق سیاسی در بغداد هست. بله. بین سه جامعه سنی، شیعه و کرد. الان نخست وزیر که مهمترین پست عراق هست بلا تکلیف هست. بله. و در درون بین جریانات سیاسی، نه تنها بین شیعیان، سنی ها و کرد ها، بلکه در درون خود احزاب شیعه هم رقابت وجود داره که چه کسی نخست وزیر بشه. خب موقعی که نخست وزیر که فرمانده کل قوا هست، بله، معلوم نیست، به طور طبیعی در روحیه و سازمان رزمی نیروهای مسلح کشور میتونه اثر منفی داشته باشه.
و حالا فکر میکنم یکی از سوال های خیلی مهم در نسبت رویدادهای عراق این است که چطور شد که یک گروه مثلا غیر قانونی یا گروه غیر رسمی داعش توانست مناطق خیلی زیاد را زیر نظارت بگیرد و اگر اینطور گفته شود که سیر پیروزی آنها چی است به فکر شما؟
ما موقعی که قدرت داعش رو بررسی میکنیم باید داعش رو به دو دوره زمانی تقسیم کنیم، قبل از تصرف موصل و بعد از تصرف موصل. قبل از تصرف موصل اونها یک گروه شبه نظامی بودن که در عراق علیه دولت مالکی میجنگیدن و بعد به سوریه رفتن علیه ارتش بشار اسد میجنگیدن، ولی بر بقیه گروها خیلی غلبه نداشتن، مثل جبهه النصره یا ارتش آزاد سوریه یا کردهای سوریه. بعد از اینی که اونها موفق شدن با ترابری خیلی خوبی که خودروهای تویوتا استفاده کردن و حمله کردن موصل و بانک‌های موصل رو گرفتن، اسلحه‌های لشکرهای ارتش عراق رو در موصل گرفتن، هم به لحاظ نیروی نظامی تقویت شدن، هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ پشتیبانی روحیه‌شون هم بهتر شد و باعث شد که داعش سرعت پیشرویش خیلی بیشتر بشه.
معلوم است که در پشت این گروهی نظامی البته گروه‌های سیاسی کشورهای معین قرار دارند. به فایده کی است؟
این که چه کسی از داعش حمایت میکنه میشه که به شکل برعکس ثابتش کرد، یعنی داعش علیه چه کسانی میجنگه. داعش علیه حکومت بشار اسد میجنگه، داعش علیه حکومت نوری المالکی میجنگه و داعش علیه کردهای عراق میجنگه. بازیگرانی در خاورمیانه هستن که هم با بشار اسد مخالفن، هم با نوری المالکی مخالفن و هم با کردهای عراق. به نظر میاد بازیگرای مشخصی هستن در عراق که هم با دولت اسد هم دولت مالکی هم کردها مخالف باشن. این به نظرم اونها پشت ما این داعش هستن. ولی اینی که داعش بتونه وارد مناطق کردنشین بشه،
بله،
یا وارد مناطق شیعه نشین در عراق بشه، به نظر میاد دشواره. به سادگی پیشروی هایی که در مناطق سنی نشین داشته نخواهد بود.
مصاحبه همکاری ما خیرامان بخازاده بود با مراد ویسی، خبرنگاری بخش فردای رادیوی آزادی، درباره حمله هواپیماهای جنگی آمریکا به مواضع نیروهای دولت اسلامی عراق و شام در عراق. و بدین طریق نشر مجله خبری ما به پایان می رسد، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.